رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه‌های خود را پخش می‌کند. با سلام و درودهای گرم و پرمه به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 10 بهمن ماه سال 93 برابر با 30 ژانویه 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه پیرامون خشکسالی و سومالیزه شدن ایران گفتگو با دکتر ناصر کرمی را میشنوید. به دنبال آن بازپخش گفتگو با محمد درویش پیرامون فجایع زیست محیطی در ایران را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. بر اساس تحقیقات اقلیمی ناسا، ایران وارد دوره 30 ساله خشکسالی شده است که طبق هشدار یکی از کارشناسان محیط زیست، چشمانداز تیره تبدیل ایران به سومالی البته از نوع اتمی آن هست. در این رابطه گفتگویی دارم با دکتر ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای کرمی.
سلام جناب روشن، منم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم.
آیه دکتر کرمی، اجازه بدید ابتدا از همین گزارش ناسا شروع کنیم و این هشداری که در واقع شما مطرح کردید، بحث سومالیزه شدن ایران، در همین ابتدا بفرمایید که وضعیت ایران به لحاظ خشکسالی از چه قرار هست، در چه مرحله و موقعیتی هستیم و این چشمانداز که فلات ایران تبدیل به کویر می شود و اینکه ایران سومالی اتمی آینده خواهد بود چقدر به واقعیت نزدیک است؟
ببینید، گزارشی که ناسا داده مربوط به 2 سال پیش هست. اون مدل سازی با 14 تا مدل سازی اقلیمی چنین پیش بینی رو انجام دادن، بعد خب این 14 تا رو افزایش دادن 23 تا مدل، یعنی با 23 مدل سازی اقلیمی که برای پیش بینی آینده انجام شده که همش یک نتیجه داشته. اون هم این است که در این منطقه جغرافیایی کره زمین که ایران توش واقع هست، مقدار بارش کمتر خواهد بود و برعکس دمای هوا افزایش پیدا میکنه. این شامل کل منطقه خاورمیانه میشه. اون چیزی که توی گزارش ناسا هست اینه که دما حدود 2 درجه گرمتر میشه، بارش حدود 20% کاهش پیدا میکنه. این همون مدلی است که مورد تایید به اصطلاح پانل بین دولتی بحث تغییر اقلیم هست، رسمی ترین و معتبرترین مرجع پیش بینی به اصطلاح این شرایط مربوط به تغییر اقلیم توی دنیا، IPCC. IPCC هم توی گزارشاش همین رو میگه، یکی در منطقه همین کمربند پرفشار چندهاره و همچنین خاورمیانه ما به این صورت خواهد شد که بارش کمتر میشه، دمای هوا افزایش پیدا میکنه، و برعکس توی منطقه پایین‌تر ارزهای تروپیکال و منطقه استوایی بارش بیشتر میشه، که این نتیجه طبیعیش میشه طوفان‌های بیشتر در اونجا، خسارات ناشی از سیلاب، افزایش خطرات ناشی از سیلاب در اونجا، و خشکسالی طولانی‌تر در منطقه خاورمیانه. هم در گزارش IPCC هم در گزارش ناسا هم به اسم ایران اشاره شده. حتی جالب است که من توی چند تا گزارشی که به سفارش کشورهای عربی تهیه شده، مثلا یک گزارشی که اصلا به سفارش دولت امارات تهیه شده، گزارش دیگری که به سفارش دولت کویت بوده، و اینا رو علم شناسای خیلی برجسته‌ای رو از اروپا و آمریکا استخدام کردن که بیان براشون یک پیشبینی روند می در بیارن، حتی توی اون گزارشان باز مشخصا به اسم ایران اشاره شده، کشوری که بیشترین آسیب رو شاید ببینه از این تحولی که رخ خواهد داد.
بله گویا اما نکته که من میخوام گویا رتبه ایران در فهرست 45 کشور جهان در رتبه چهارم قرار دارد.
ببینید این رتبه ها بیشتر، این رتبه که مربوط به 25 کشور جهان رو در رو با خوشسالی هست، بیشتر ناظر به میزان دسترسی به آب شیرینه. یعنی اتفاقا اون وضعیتیه که ما خیلی الان اسفناک نیست شرایطمون، یعنی ما الان اکثریت جمعیت ایران به آب شیرین کافی در دسترسی دارن، شهر بزرگ ما هنوز به جیروبندی آب نشدن. اینها این جدیدن از این زمستون شروع شد، یعنی از این تابستون که ما عبور کردیم، تابستان سال 1993 به این طرف، کم کم این بحث تأمین آب با تانکر رو اینها داره شروع میشه، ولی تا الان اینجوری نبوده. خب این ردبندی که شما فرمودید ناظر است به آمارهای سال قبل به اون بر، یعنی مالا چند مثلا 5 سال گذشته، متوسط 5 سال گذشته. به همین خاطر الان شرایط از آنچه که این ردبندی ها گفته میشه بسیار ناگوارتر هست متاسفانه و نگران کننده تر. من یک کاری خود دارم اینجا برای دانشگاه برگن انجام میدم که معتقدم اساسا من اون چیزی که در خاورمیانه داره رخ میده بسیار فراتر از پیشبینی، اون پیشبینی است که موضوع تحقیق ناسا بوده و بسیار فراتر از اون پیشبینی های مرتبط با تغییر اقلیم بوده، چون با تغییر اقلیم میگه تا سال 2030 باید 20% بارش کاهش پیدا کنه، در حالی که در خیلی از کشورهای خاورمیانه مثل اردن، عراق، سوریه و این سه کشور الان میزان کاهش بارش تا الان حدود 40%. در کشور خود ما الان بیشتر از 20% ما کاهش بارش داریم، یعنی متوسط مثلا 10 سال قبل رو نگاه بکنیم می‌بینیم که خب بیشتر از 20% کاهش بارش نسبت به نرمال رخ داده، و این نشون میده که خب ما تا سال 2030 با روند موجود به چیزی حدود 40-50% خواهیم رسید به کمتر شدن میزان بارش توی ایران، و این نشون میده که شرایط حتی از آن چیزی که ناسا گزارش میکنه و از آن چیزی که IPCC میگه عرض کردم نگران کننده تره.
واقعا جای بسی تأسف است که در موقعیت قرار داریم که بسیار خطرناک است. خب آیه دکتر کرمی، پیش از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، این پرسش که انواع خشکسالی ها چگونه هست، چی هست و در ایران هر کدوم از اونها در چه وضعیتی هست؟ برخی میگن خشکسالی اقلیمی هست، برخی از خشکسالی هیدرولوژیکی نام میبرند و خشکسالی کشاورزی.
ببینید خشکسالی اقلیمی این است که خب به هر حال شما بارش کمتر از نرمال دارید، یعنی اصلا چیز پیچیده‌ای نیست، شما به هر سبب دوره‌ای که شما بارش کمتر از نرمال داشته باشین بهش عنوان خشکسالی اقلیمی اطلاق میشه. اما خشکسالی اقلیمی یک ویژگی که داره این است که هم کوتاه مدته و هم قابل برگشته. ما در همه تاریخمون همیشه با اینجور خشکسالی روبرو بودیم. ما اصلا اساس تمدن ایرانی بر روش‌های مهندسی انطباق و کنار اومدن با اینجور خشکسالی‌ها شکل گرفته. مثلا چیزی که معماری کبیری ماست، اون چیزی که تمدن ماست، مثلا تو یزد، کرمان، کاشان، این معماری که اونجا شکل گرفته، شیوه‌های مدیریت آب، مثلا ما این روش آبخانداری، روش مثلا چیزی که ما صناعتی تحت عنوان قنات رو درست کردیم، اینها همش مال این بوده که ما میدونستیم بارش کمتر از نرمال داریم، به همین بارش کمتر از نرمال هم مکررن با دوره‌های به اصطلاح بارش کمتر از باز اون نرمال خود به نسبت متوسط ایران رو به رو خواهد بود. این خشکسالی اقلیمی خب خیلی در ایران معمول هست. یک نوع دیگر خشکسالی، خشکسالی کشاورزی است که اون شما اصطلاحاً رطوبت خاک کمتر از اون مقدار لازم میشه که برای امر کشاورزی لازمه، یعنی ممکنه فی‌المثل بارش کمتر از نرمال نباشه ولی گرما که چون شدید هست و تبخیر بالاتر میره، اینجا خشکسالی کشاورزی رخ میده. یعنی خشکسالی اقلیمی رخ نداده ولی کشاورزی رخ میده به واسطه افزایش تبخیر و خشکتر شدن خاک. نسل سوم خشکسالی، خشکسالی هیدرولوژیک است. اونم این است که شما به حساب منابع آبتون رو بهش دیگه دسترسی از دسترسیتون خارج میشه، به خصوص اینکه آب‌های زیرزمینی پایین‌تر و پایین‌تر میرن و شما امکان دسترسی به اونها پیدا نمی‌کنید. خشکسالی هیدرولوژیک ممکنه واقعا حتی خشکسالی اقلیمی هم رخ نده، یعنی که شما فرضاً سال بارش خوبی دارین ولی دبی چاه‌ها، دبی رودخانه‌ها، دبی به اصطلاح آب‌های در دسترستون کمتر از اون مقداریه که باید باشه. موقعی که خشکسالی هیدرولوژیک رخ میده یه مرحله قابل برگشته، منتها از یک مرحله دیگه قابل برگشت نخواهد بود، یعنی فرونشست آب‌های زیرزمینی به خصوص توی مناطق بیابانی و جنب بیابانی از یک مرحله اگر دیگه رد بشه، این آب‌ها وارد مرحله لبشور شدن میشه و حتی اگه دوباره هم در یک دوره پرش بشن دیگه به آب‌های شور تبدیل میشن. و خطر بزرگتر این هست که ترکیب خشکسالی هیدرولوژیک و خشکسالی کشاورزی، این دوتا که با هم ترکیب بشن توی دشت‌ها چی میشه؟ آب‌ها فرونشست میکنن، این خشکسالی هیدرولوژیک، خاک شروع میکنه به از دست دادن رطوبت خودش، این تبدیل میشه خشکسالی کشاورزی، اصطلاحاً زمین پوک میشه، آمادگی فشرده شدن پیدا میکنه، مثل یک اسفنج، اصطلاحاً همیشه این مثال گفته میشه که زیر آفتاب بمونه، دیدید که این خشک و مچاله میشه، بعد منافذش مسدود میشه و این اسفنج دیگه نمیتونه آب به خودش بگیره. دشت ها این حالت رو پیدا میکنن. موقع دشت ها این حالت رو پیدا بکنن دیگه دوچار یک جور قهقرای برگشت ناپذیر میشن. اون وقت ما به بروز این حالت دیگه نمیگیم خشکسالی، دیگه میگیم خشکیدگی، یعنی اون اصطلاح انگلیسیش اون دراوت هست، این درای آب هست. این خشکسالیه، یعنی که یعنی خشکسالی که میگیم یعنی وضعیت موقت قابل برگشت، خشکیدگی یعنی دیگه یک وضعیت دائم غیر قابل برگشت. اون چیزی که من عنوان میکنم به سومالی شدن اینه که ما داریم به سمت خشکیدگی میریم. مشکل ما اتفاقا خشکسالی نیست، ای کاش خشکسالی بود، ما به سمت خشکیدگی داریم میریم. یعنی خشکسالی اقلیمی رخ داده، اینجا ما باید مدیریت میکردیم، مثلا نباید دیگه آب‌های زیرزمینی رو استفاده میکردیم که دشت‌ها امکان تجدید حیات داشته باشن، منافذشون مسدود نشه، آب خاک رطوبت طبیعی خودش رو از دست نده. ما این کارو نکردیم با این همه چاهای غیر مجاز. ما 70% آب‌های این کشور رو که میلیون‌ها سال طول کشیده اون زیر جمع بشن تو 30 سال مصرف کردیم. نتیجه‌اش این شده که ما خشکی رو خودمون، این انسان ساخت هست، این خشکیدگی تبدیل کردیم به خشکیدگی، یعنی یک وضعیت برگشت ناپذیر توی طبیعت ایران.
آیه دکتر کرمی، با این توضیح در واقع این قضیه نشست دشت‌ها که در واقع دشت تهران رکورددار نرخ فرونشست در جهان را داره، همچنین دشت اصفهان و رفسنجان به همین دلیل هست؟
بله بله، این یعنی ما الان همین امسال که خودش تحت فشار هست، یعنی بحث تحریم‌ها و بحث‌های اقتصادی و بحث سقوط قیمت نفت و حالا مسائل اشتغال و اینها، ولی ببینید چقدر ماجرا جدی بوده که دولت کشاورزی در نیمی از دشت‌های ایران رو ممنوع کرد، چون این دشت‌ها همه جملگی در حال فرونشستن. حالا این فرونشست اینها یک به اصطلاح یک قهقرای طولانی مدت در آینده داره، یک مشکلات جدید ایجاد میکنه، یعنی که در حال بعد تو مناطق شهری این فرونشست به خطرات جانی داره. شما مرتب میبینید توی تهران خیابون تو تهران فرونشست میکنه، ساختمون ها فرونشست میکنن، این آسیب میزنه به تأسیسات و تأسیسات عمرانی مثل جاده ها، مثل خطوط انتقال نیرو. حالا اینا چون کوتاه مدته و اینا زود خوب دیده میشه، زودم در مقابلش واکنش انجام میشه، اما اینا بخش کوچکتری از مشکلاته. هر جاده‌ای رو میشه دوباره ساخت، در خونه‌ای رو میشه دوباره ساخت، ولی دشتی رو که خشکیده بن این مرده، یعنی مثل اون ماجرایی است که توی کویر لوت رخ بده. شما وسط کویر لوت ما شهر باستانی خبیث رو داریم با 8000 سال سابقه، ولی خب الان برای ما غیر قابل باوره که وسط این کویر لوت آدم زندگی میکره، شهر بوده و خب الان یک بله این کویر لوت وارد یک قهقرا بلش کویر لوت در استان کرمان، ولی خب این دوچار یک وضعیت برگشت ناپذیری شده و کویر لوت برای همیشه از الان تا آخر تاریخ غیر قابل سکونتی خواهد بود.
چشمنداز پس تیره تر از آن هست که در مخیله بگنجه. آیه کرمی، در بخشی از صحبتتون اشاره به مدیریت منابع کردی، در واقع مدیریت چه عرض کنم، سوء مدیریت و اون چیزی که حادث شده، در واقع تخریب و ویرانی آن هم غیر قابل برگشت بوده. حالا در این میان مثال مشخص بزنم در رابطه با سدسازی های بیروی یا مجوز حفر چاه‌های غیر مجاز، در واقع از 50,000 تا به 650,000 تا افزایش یافته با این شاهکارهای سدسازی، در حالی که در جایی که در خاطرم هست در 10 سال گذشته 248 سد را در دنیا با مطالعه و آگاهانه تخریب کردند و تا خود آمریکا 50 سال سدسازی منسوخ شده، ولی به عنوان یک به قول گفتنی مشت نمونه خروار 103 سد فقط در حوزه آبریز دریاچه ارومیه داریم که نفس دریاچه ارومیه رو بریده. به این در واقع بحران نمیشه پرداخت بدون اینکه به قضیه سدسازی ها و سوء مدیریت ها بپردازیم. نظر جناب عالی چی هست؟
بله قطعا همینجور است. یعنی من میگم خشکسالی پدیده اقلیمیه، اما خشکیدگی قطعا در شرایط، یعنی در وضعیت موجود ایران، یک پدیده انسان ساخته. شما اگر مدیریت خوبی روی منابع آبتون داشته باشین، سخت‌ترین خشکسالی ها رو هم میشه از سر گذروند و ما در طول قرن‌ها هزارها مردم ایران این کارو کردن. همیشه این دورهای خشکسالی اومده و رفته و ما به هر حال سال سخت داشتیم، بهش میگفتن سال سیاه، سال قحطی. هر 100 سال یک بار در تاریخ ایران یک خشکسالی شدید داشتیم و خب قحطی می اومده و خیلی مناطق روستایی مثلا بحث به شدت بود مواد غذایی پیش می اومده. اما همیشه ما خودمون رو منطبق کردیم با این وضعیت. اینکه چرا الان برگشت ناپذیر میشه، به خاطر اینکه اون انطباقی که من عرض میکنم یک انطباق هوشمندانه ای بوده، یعنی حتی جمعیت ما تناسب داشته با میزان زادآوری زیستی سرزمین ما، حتی روش‌های مهندسی ما مثلا برای بهره برداری از منابع آب، مثلا بنات که ما میساختیم یا نحوه آبیاری که میکردیم، اینا یک انطباقی داشت با هم. اما بعد از این دوران تجدد و اینکه به خصوص اون تنعمی که ما نفت داشتیم، ما ابزارهایی پیدا کردیم، هزاران لودر، هزاران کمپرسی، هزاران میتونستیم میلگرد تو زمین پرو کنیم، سیمان تو زمین پرو کنیم، میتونستیم این کارا رو بکنیم بدون متاسفانه هیچ ذهنیتی از محدودیت منابع طبیعی، بدون اینکه من واقعا اینجا حتی بیشتر از اینکه بگم حالا دولت مقصره یا حتی بگم جمهوری اسلامی حتی بگم مقصره، من واقعا معتقدم که اون جامعه دانشگاهی و علمی ما مقصره. یعنی از خیلی سال پیش هم، یعنی واقعا قبل از 30 سال 40 سال پیش، از 100 سال پیش به این ور که ما بیاییم، هیچ وقت این جامعه دانشگاهی ما یک ذهنیت بومی درست و منطقی از مفهوم توسعه نداشته. یعنی هنوز هم غالبا خیلی دیگه تکریم میکنن سردار سالاری رو، حتی یک جریانات اصلاح طلب روشن فکر نمیدونم اونایی که خارج از کشورن، خب این سازندگی فقط عبارت از این بود که سیمان و فولاد تو زمین فرو کردن و خب هنوز این ذهنیت وجود داره تو جامعه دانشگاهی ما، از 100 سال پیش بوده هنوز هم هست. نتیجهش این میشه که ما بدون اینکه در نظر بگیریم توان اکولوژیک سرزمین ایران رو، جمعیت ایران زیاد شده، بهره برداری از منابع آب زیاد شده، فشار و استرس زیادی به منابع خاک وارد شده و نتیجه اینا این شده که اصطلاحاً میگیم طبیعت ایران مقاومت رو رها کرده، یعنی دیگه نمیتونه کاری بکنه. مثل یک بیماریه الان طبیعت ایران که دیگه به دارو جواب نمیده بدنش و شما میبینید که در تمام تالاب‌ها خوش شدن، دریاچه‌ها یک به یک دارن خوش میشن، رودخونه‌های بزرگ، شما اصلا کی باور میکرد زاینده رود خوش بشه، کارون کم آب بشه، دشت‌ها، نیمی از دشت‌ها تا الان تقریبا در حال احتضارن، دارن میمیرن دشت‌های ایران. نیمی ما اصلا تمدن ایران روی دشت‌ها شکل گرفته، یعنی ما نه ما هیچ وقت تو تاریخ دریانوردای خوبی نبودیم، اغلب هم تو جنگ‌های دریایی شکست خوردیم. ما کوهنشینان همچین خیلی به قول معروف یک تمدن کوهستانی خیلی خاصی هم نداشتیم. ما آدمای دشت بودیم، مردم ایران، و بیشتر هم تمدن ایران روی دشت‌ها شکل گرفته. شهرهای بزرگ ما اغلب روی توی دشت‌ها هستن. ولی خب حالا دشت‌های ایران، این پدیده که دشت‌ها می‌میرن پدیده، یعنی مال تاریخ معاصر ماست، مال این دهه‌های اخیر است که متأسفانه داره رخ میده.
اینجا جا داره این پرسش هم مطرح بکنم که سقوط قیمت نفت در تشدید بحران خشکسالی چقدر تأثیر دارد؟
الان ما یک متاسفانه این ماجرای سقوط قیمت نفت خیلی در این با این همزمان شدنش با این خشکسالی و خشکیدگی به شدت قوز بالا قوز شده برای طبیعت ایران، چون که الان دولت چاره جز این نداره که حتما باید بهره برداری از آب‌های زیرزمینی رو متوقف بکنه. حتما باید این کاری، یعنی اصلا باید همین امروز انجام بشه، حتی فردا هم دیره. تمام این چاه‌های عمیقی که توی کشور هست کلا باید تعطیل بشه و بعد این آب‌ها باید ذخیره بشه برای آینده. این معنی این است که ما برای صدها هزار نفر باید دولت اصطلاح بگه شما دیگه نمی‌تونید کشاورزی کنید، شما دیگه نمی‌تونید دامداری کنید، اینا این باید تعطیل شه. این در کوتاه مدت همین الان باید انجام بشه. یک برآوردی من داشتم بگی یادداشتی در این مورد نوشتم، این خودش یه چیزی حدود سالانه 10000 میلیارد تومان پول می‌خواد. یعنی دولت بعد معادل این پول رو به صورت یارانه در اختیار مناطق روستایی و کشاورزی که متضرر هستن قرار بده، که همین فعلا یک دونه دستوری که همین امروز باید صادر بشه قابل اجرا باشه. این حداقل مبلغی که برای اون ماجرا لازم است. من اینو اونجا به تفصیل توضیح دادم تو اون یاد داشتم. اما خب الان تو این وضعیت سقوط قیمت نفت خیلی خیلی بعید است، یعنی تقریبا ناممکنه که دولت چنین بودجه‌ای رو در اختیار داشته باشه. و من تصورم اینه که در یک رفتار پوپولیستی دولت چشم رو خواهد بست به اهمیت این ماجرا، و خب اون شاید مثلا ما یک ضرر خیلی بزرگتری رو که باز میتونیم کن، به هر حال حداقل نیمی از دشت ها رو میشه نجات داد، نیمیش هنوز امکان نجات دارن. اما توی این یکی دو سال آینده من فکر میکنم همچنان در بر پاشنه سابق خواهد چرخید و این فرصت محدود و بسیار بسیار خطیر و مهمی که وجود داره رو هم ما از دست خواهیم داد، چون دولت منابع مالی در اختیار نداره برای انجام این کار.
پس وضعیت وخیم‌تر خواهد شد. آیه کرمی، در این میان دولت به قول معروف توپ رو به زمین مردم انداخته، هی میگه صرفه‌جویی کنی صرفه‌جویی کنی. حالا به پرسش اینی که مشخصا این که تأثیر اکولوژیکی صرفه‌جویی مردم چقدر هست؟
ببینید من همیشه نگرانم که بگم هیچ تأثیری تو این ماجرا نداره، سوء تفاهم ایجاد بشه. ببینید کل مصرف آب شرب در ایران یک چیزی بوده 2%. حالا در بالا ترین حالا برآوردها ممکنه بگه گفته بشه 3%، چون ما حدودا 92 الی 93% رو کشاورزی مصرف میکنه، 6-7% رو بخش صنعت مصرف میکنه، 2-3% آب شرب هست، آب مصرف شهری هست و اینها. درسته؟ اصلا که شهروندان اصلا آب مصرف نکنن، یعنی اصلا دیگه از این دیگه ما دیگه به قول معروف از این دیگه سخت ایران تر نداریم، بگیم اصلا کلا شما آبرسانی شهری روستایی کلا این شیر آبش رو از اون مرکز قطع کنن، هیچ آبی نیاد دیگه، میشه 2-3% تأثیر در کل این فرایند خشکسالی ایران. چون بحران بزرگ، نابودی دشت‌ها، نابودی طبیعت، نابودی زیست بوم غنی ایران، ما یکی از 5 کشور اول دنیا هستیم توی تنوع زیستی، ما اینا همش از بین داره میره، کشاورزی به طور کامل داره نابود میشه. این که شهروندان کمتر مصرف کنن، نمیدونم مسواک میزنن شیر آبو ببندن، چند تا دیگه بالا میگیم، چون به هر حال شما مکی میگیم صرف جویی کن، شما 20% 30% میتونید آب کمتر مصرف کنید، یعنی بعید نیست کنید مصرف آبتون رو. به هر حال یا اینکه حالا بیان راندمان رو نمیدونم حالا آبرسانی شهری رو برن بالا، نم ترت آب رو کم کنن، بالاخره این میتونه نصف بکنه دیگه، حالا باز میشه 1%. کلا این 1% کمکی به نجات ایران نمیکنه. البته نکته دیگری که وجود داره این است که به هر حال آب شرب یک آب محصول صنعتی خیلی پرهزینه تهیه شده و خب به هر حال هر آب شرب هم یک آبیه که به هر حال ارزش خودش رو داره، از این جهت که خب باید در دسترس باشه که در اختیار شهرنشینان و روستاییان قرار بگیره. و به همین خاطر هم صرفه‌جویی در این نزدیکی اینکه مشکل در آب در دسترس رو کمتر میکنه و بحران رو تو این حوزه کمتر میکنه مهمه، ولی نقشی در اون ماجرای خشکسالی و خشکیدگی و نابودی طبیعت و نابودی زیست بوم و روند سومالیزاسیون ایران نخواهد داشت.
بله، با علم به این قضیه آیه کرمی، این طرح‌های پرتمطراق نمیدونم درختکاری حرم تا حرم و اون قضیه طرح خودکفایی گندم صادر شد در این حال که در حال حاضر محتاج واردات گندم هستیم.
من عرض کردم خدمتون حتی جامعه دانشگاهی ایران متاسفانه ذهنیتی از زیست بوم، از توسعه به معنای واقعیش نداره، یعنی رشدگرا هستن، توسعه گرا نیستن. همین طرحی که فرمودید، ما خیلی علاقه زیادی وجود داره به توسعه فضای سبز در ایران، اونم اینجایی که قبلا فضای سبز نبوده، یعنی تو تمام دنیا جایی میرن فضای سبز رو توسعه میدن که جنگل بوده حالا مخروبه شده، یعنی احیا میکنن، ولی معنی نمیده جایی که جنگل نبوده شما برید جنگل درست کنه، اونم تو یک عرض جغرافیایی ایران. ما چقدر بودجه تو این سالها گذاشتیم برای اینجور کارها؟ شما این اطراف تهران چه مساحت عظیمی، سالهاست ده‌ها کارگر و کارمند بندگان و خدا صبح که از خواب با میشن یک کار بی حاصل انجام میدن، میرن توسعه فضای سبز تهران رو در اون منطقه بیابانی جنوب و شرق تهران انجام میدن، ولی این هنوز فضای سبزی نشده برای این شهر. چقدر هزینه داره به شهروندان تامین میشه؟ یک شهر آلوده، زشت، پرتراکم، پرتزاحم، از نظر عصبی فرساینده اون طرف مونده، بعد از این طرف میخوان هم دورش جنگل درست کنن که نشده هم، یعنی چند سال، ده ها سال این چند تا کاج خشکیده پلاسیدهی که دور اطراف شهر تهران شما این به سمت اون رودهن و اینا میری همونجوری باقی مونده. خب ده هزینه اینا رو میگم، فقط این نشون میده که ما شناختی انگار از این مفاهیم اولیه طبیعت نداریم که با یه جایی درخت باید باشه یه جایی درخت نداره، خب شما که نمیتونید به زور برید اونجا درخت ایجاد بکنید. حالا این فقط من از این جدید مثال عرض میکنم که نشون میده چقدر ما ذهنیتمون ذهنیت دوری از واقعیت طبیعت، زیست بوم، هیدرولوژی، اقلیم، مثلا این یک مفاهیمی است که ما باید تازه بشینیم از اول مرور کنیم با هم.
آیه دکتر کرمی، با توجه به این که ایران در بیابانزایی مقام دوم جهان را دارد، حالا پرسش اساسی اینه که چگونه میتوان از این بحران خشکسالی که فرمودین دیگه از خشکسالی گذشته به خشکیدگی رسیده عبور کرد؟ راهکار چی هست؟
ببینید ما حتی الان اوضاع از اینکه طرحهای به اصطلاح بیابان زدایی و کنترل بیابان زایی هم ما یه مقدار عبور کردیم، یعنی شرایط الان از اونم ناگوارتره، به خاطر اینکه ما الان به جایی رسیدیم که دشت ها دارن میخشکند. این بدترین فرم بیابان زاییه، چون بیابان زایی غالبا باز یک پدیده هم قابل برگشته هم تا حدود زیادی قابل کنترل روش داره، اما خشکیدگی دشت ها این به واقع دیگه مرگ سرزمین، اصلا اصطلاح علمیش هم مرگ سرزمینه. ما الان وارد مرگ سرزمین شدیم. من میتونم مثلا بیابانزایی رو تعبیر بکنم به یک بیماری معمولی که شما میرید دکترتون دارو میدن، بالاخره طول میکشه، هزینه داره، ولی بالاخره درمان میشید. ولی این خشکیدگی دشت ها یک بیماری لاعلاج غیر قابل درمانه و این مثل یک نمیدونم مثل یک سرطان بدخیم به سرعت داره خودش رو تکثیر میکنه توی ایران. و خب الان ما دیگه وارد این مرحله شدیم، حتی از اون مرحله که حالا بریم مالش پاشی کنیم، نمیدونم تپه های ماسه های روان رو مانع حرکتشون بشیم که روستاها رو در بر نگیرن، الان سرعت این خشکیدگی خیلی خیلی بیشتر از سرعت حرکت اون تپه های ماسه روان هست.
خب آیه دکتر، با این هشدار در واقع وظیفه چه هست؟ چه باید کرد؟
من بارها اینو عرض کردم، ما ببینید الان توی این یونان جدیدن یک انتخاباتی رخ داد و یک نسل دیگه روی کار اومدن، اینها مشکلشون چی هست؟ مشکلشون هست که اقتصاد اینا توی یک مرحله که ناچارن وارد یک دوره طولانی ریاضت اقتصادی شدید بشن. ما یک ریاضت شدیدتر مشابه اون رو باید تجربه کنیم الان، یعنی ما باید بپذیریم که یک کشور، متاسفانه من خیلی واقعا عذر میخوام این اصطلاح بکنم، رو به فنا رو داریم الان داریم، یعنی ما یک نسلی هستیم که ایران مثل یخ جلو چشم ما داره آب میشه. ما باید یک زندگی بسیار سخت گیرانه بسیار سختگیرانه رو باید تجربه کنیم، وارد یک دوره طولانی ریاضت ملی بشیم. این همکاری و مشارکت همه مردم ایران رو میخواد. یعنی باید حاکمیت دولت جمهوری اسلامی راهی برای دیالوگ با مردم پیدا کنه، یعنی باید بتونه رو در روی مردم بشینه و بگه که بله، ما واقعیت اینه که وارد چنین دوره پرمشقتی شدیم و لازمه که تن به چنین ریاضتی بدیم. این دیالوگ باید به صورتی انجام بشه که مردم رو مجاب کنه به همراهی و مشارکت. اگر مردم نپذیرند چنین دیالوگی رو، اگر مردم مطالبه نکنند چنین ریاضت، خود مردم باید مطالبه کنند. اینجا حتی نقش اون قشر مرجع، قشر روشنفکر خیلی مهمه که این به هر حال تا زمانی که مردم مطالبه نکنند حاکمیت انجام نمیده. حاکمیت انجام نده، خب مردم هم همراهی نخواهند کرد. اینجا اون حلقه مفقوده روشنفکران و اون قشر اثرگذاریه که با مردم دیالوگ کنه، با مردم صحبت کنه. بخش من این عبارت دیالوگ رو دوباره به کار می‌برم، با مردم گفتگو بکنه که مردم مجاب بشن از حاکمیت این رو بخوان. و بعد این چرخه بین به اصطلاح یک مثلثی است که بین روشنفکران و اقشار مرجع، مردم با حاکمیت. مشکل این است که متاسفانه رابطه بین روشنفکران و حاکمیت کاملا قطع و مسدود است، رابطه بین روشنفکران و مردم بسیار ضعیفه و رابطه بین مردم و حاکمیت هم باز خیلی ضعیف تره. یعنی این هر گوشه این مثلث متاسفانه ارتباطشون با هم قطعه و این مثلا این انفعالی که وجود داره الان دلیلش همین هست.
آیه دکتر کرمی، بسیار سپاسگزارم از شما و برایتان در این تلاش‌های ارزنده‌تان آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواهید اضافه کنید بفرمایید.
من باز همیشه این رو تأکید میکنم، تقلیل ندیم این ماجرا رو به یک ماجرای به اصطلاح حالا دعوای بین حالا سیاست، من میگم تقلیل ندیم به سیاست. این بحران عظیم ملی ایران هست، ما از همه ظرفیت‌های موجود باید استفاده بکنیم. من خیلی برحال نگرانم که توی ایران الان اون تصمیم سازان، کسایی که میتونن تصمیم بگیرن، البته چنین ارتباطی رو ندارن. یعنی حتی با آدم هایی که خیلی خالص صرفا کار آکادمیک میکنن ارتباط وجود نداره. من روی کاری که اینجا دارم روی بحث مثلا خوشسالی توی دانشگاه برگن میکنم، برای من جالب است که از خیلی جاها با من تماس گرفته میشه، از کشورهای دیگه، حتی از سوئد مثلا با من تماس گرفته میشه، از انگلیس، از آمریکا مثلا برای مشورت اینها، از همینجا توی نروژ مثلا برای پروژه نایل ریور، مثلا کشورهایی که توی آفریقاست. ولی از ایران هرگز سیستم حاکمیتی دولتی، نه فقط از من، از هیچ کس دیگه‌ای که توی این زمینه‌ها داره کار میکنه، حتی مورد پرسش من ندیدم قرار بگیره. و خب این یک وضعیت، این بیشتر نگران میکنه. یعنی که و بعدم به هر حال من اون چیزی که رصد میکنم، حالا روزنامه‌ها رو، رسانه‌های متعلق حتی به جریانات منتقد و یا جریانات حالا مخالف حاکمیت رو، باز اونجا هم من میبینم که این بحران بزرگ ایران که بحران خشکیدگی هست مطلقاً به فراموشی سپرده شده و این خب خیلی نگران کننده است. این واقعا بیشتر از همه اون دغدغه‌های حالا دعواهای سیاسی و فرهنگی و نمی‌دونم که ما در طول روز باش درگیرتر، این موضوع جدی‌تریه. من امیدوارم که بهش توجه لازم بشه.
البته ابعاد فاجعه برای برخی اصلا قابل درک نیست و اون نگاه امنیتی هم که مسئله محیط زیست از سوی حاکمیت اعمال میشه. من بسیار سپاسگزارم. زنده و پایدار باشید آقای دکتر کرمی.
خواهش میکنم. ممنون، متشکرم. شما زنده باشید. خوشحال شدم.
Sazın alıp sine sine demir aşık söyler yine Urmu gölüm lay lay sene Gadan gelsin bir bir mene Gadan gelsin bir bir mene Oh! aşıqlara çəkirdilər. Haray salır kəndi belə, silmə gözün qara gilə, göz yaşlarım döndərsənə, göz yaşlarım döndərsənə. Sazın alıp sinəsinə, dəmir aşıq söylər yenə. Urmu gölüm laylay sənə, qadam gəlsin bir-bir mənə, qadam gəlsin bir-bir mənə.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. خبر کوتاه بود، اما با همه کوتاهیش بیانگر ابعاد فاجعه عظیم و دهشتناک زیست محیطی بود. اینکه 95% اندوخته جانوری ایران نابود شده است. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای محمد درویش، کنشگر پرتلاش محیط زیست و نویسنده تارنمای مهار بیابانزایی، تارنمای برتر اجلاس جهانی رسانه‌ها در سال 2013 به انتخاب مردم. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای درویش و پیشاپیش سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
آیه درویش، اجازه بدید از همین در واقع خبر کوتاه فاجعه نابودی 95% اندوخته جانوری ایران شروع بکنیم که منبع خبر شما هستید که در همایش این رو عنوان کردید. لطفا در همین ابتدا در واقع ابعاد این فاجعه، دلایل آن و چه کسانی مقصرند، چه کسانی مسئولند بفرمایید.
بله، در واقع در اواخر سال 1391 بود که ما یک درخواستی را مطرح کردیم در سازمان حفاظت محیط زیست. آن زمان معاونت محیط انسانیش آقای دکتر فاضل بودند. ما اونجا در واقع این سوال رو مطرح کردیم که چگونه استش که سازمان حفاظت محیط زیست همچنان پروانه شکار صادر میکنه. وقتی که پروانه شکار صادر میشه، مفهومش اینه که آماری وجود داره از تعداد وحوش و سازمان محیط زیست میدونه که به تفکیک هر زیستگاهی ما چه تعداد وحوش داریم و اینها کدوماشون بیشتر از ظرفیت بود هستن و باید در حال حفظ فیزیکی بشن تا جمعیت ماندگاری خودش رو به دست بیاره. تا وقتی که میگفتیم خب آمار به ما ارائه کنید، متاسفانه هیچ آماری ارائه نمیشد و میگفتن که ما فقر آماری داریم. این یه پارادوکس جدی بود تا بالاخره من توی گفتگوی رو در روی که با آقای دکتر فاضل معاون وقت محیط طبیعی سازمان داشتم این موضوع رو طرح کردم، درخواست دادم و گفتم که من خودم تو مطالعات موردی که در چند تا از ایستگاه‌های محیطبانی داشتم و از دوستان محیطبانم و کارشناسای سازمان محیط زیست سوال کردم، به یک عدد و رقم‌هایی رسیدم که باید حالا شما من بگید این عدد و رقم‌ها درسته یا نه. و آقای دکتر فاضل سرانجام در اسفند ماه سال 91 که یک مصاحبه تاریخی و بی‌سابقه اعلام کردن که رقم هایی که درویش اعلام کرده تقریبا با به احتمال 95% درسته، یعنی که مجموع کل و بز و قوت و میش و آهو و جبیر و گوزن و مرال و شوکای این کشور متاسفانه به کمتر از 110 هزار رخ کاهش پیدا کرده. این رقم از اونجا بسیار حائز اهمیته که زمانی که اسکندر فیروز بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1350 کلنگ سازمان حفاظت محیط زیست رو بر زمین زد، ما فقط در غرب استان فارس بیش از 200 هزار کلبز داشتیم. استان فارسی که خودش زیستگاه اصلی شیر یاکوتای ارجن بود و این ماجرا نشون میده که ما در حوزه علفخواران بیش از 90% تا 95% اندوخته جانوری خودمون رو از دست دادیم در طول مدتی که سازمان متولی طبیعت ایران اعلام موجودیت کرده و این بسیار غم‌انگیزه. اما آقای روشن عزیز، اتفاقات دیگری افتاده که به مراتب متاسفانه باید اعلام کنیم که غم‌انگیزتره، یعنی نابودی حیات وحش یک بیواندیکاتور، یک شاخص، یک شناسه است، یک هشداره که نشون میده وضعیت سرزمینی که ما در این توش زندگی میکنیم وضعیت خوبی نیست. این سرزمین دیگه توانایی پذیرایی از علفخواران خودشو نداره. وقتی که توانایی پذیرش علفخواران خودشو نداره یعنی که وضعیت منابع آب و خاک وضعیت مناسبی نیست، وضعیت پوشش گیاهی وضعیت مناسبی نیست، دچار انواع اقسام و آلودگی ها یا کاستی ها شدن. یعنی فقط این گونه نیستش که گوشخاران که علفخواران تومه هاشون محسوب میشن در هرم غذایی زنجیره غذایی آسیب ببینن، بلکه همه زیستمندان ساکن در سرزمین ایران از جمله انسان ها هم آسیب خواهند دید. نمونه بارز این تایید این مدعا مطالعاتی که خانم دکتر رازیه لک رئیس دپارتمان سازمان زمین شناسی در حوزه رسوب انجام دادن چند وقت پیش. ایشون اومدن به همراه همکارانشون با مته در واقع لایه های زیرین بستر خشک دریاچه ارومیه رو برداشت کردن و بعد به یک نتیجه بسیار تکان دهنده رسیدن. نتیجه که رسیدن این بود که دست کم بین 25 هزار تا 40 هزار سال گذشته دریاچه ارومیه هرگز با چنین فاجعه‌ای که امروز روبرو بوده نبوده. این همین ماجرا با اندکی تحقیق و تدبر می‌بینیم که در بقیه مناطق ایران قابل تطبیق دادنه. یعنی هرگز ما هیچ دوره‌ای رو در طول تاریخ ایران سراغ نداریم که همزمان هم گاوخونی رو در مرکز ایران از دست داده باشیم، هم محالو و ارژن و پریشان و تشک و کمجان و کافتر رو در فارس از دست داده باشیم، هم سه تالاب بین المللی هامون رو در شرق کشور از دست داده باشیم، هم چاله جازموریان تبدیل شده باشه به یک چشمه تولید گرد خاک. هرگز ما چنین شرایطی رو در تاریخ ایران تجربه نکردیم که تالاب گمیشان در پایاب اترک در کنار سواحل مازندران یک کیلومتر عقب نشینی کرده باشه، عمق متوسط انزلی از 14 متر به 1 متر کاهش پیدا کرده باشه، 18 میلیون بلوط در زاگرس خشک شده باشن و 25 استان ما درگیر پدیده ریزگردها شده باشن. هرگز هیچ گزارشی وجود نداره که نشون بده که یکی از سرشاخه‌های اصلی سفیدرود که معروف به آمازون ایران در اردیبهشت ماه خشک شده باشه. ما هرگز گزارشی رو نداریم که اعلام کرده باشه که وضعیت آلودگی هوا در بسیاری از حتی نه فقط کلان شهرها بلکه شهرهای غربی ما به مرز هشدار برسه، شهرهایی مثل اهواز، سنندج، کرمانشاه، ایلام و اینا همه نکاتی که نشون میده ما توی شرایط تاریخی بسیار حساس و شکننده هستیم که مرگ بیش از 90% چهارپایان در واقع یک هشدار یا یک بیواندیکاتوره که آشکارا باید ما رو متوجه وخامت دورانی که الان توش به سر میبریم بکنه. در واقع شاید ما آخرین نسلی هستیم از ایرانیان که هنوز این قدرت و این توان رو داره که بتونه کمک بکنه به اینکه توان تاباوری سرزمین ایران دوباره بهش برگرده. و از این نظر ما در یک برهه تاریخی از تاریخ فلات ایران قرار گرفتیم. همه امید ما اینه که این روشنگری ها، این همافزایی ها، این هشدار ها، این ظرفیت سازی ها کمک بکنه تا حاکمیت، مردم، دولت همه با هم متوجه بشن که اگر قراری که تمدن ایران حفظ بشه باید واقعا و جدا نخستین اولویت راهبردیش حفظ پایداری اکولوژیکیش باشه.
بله آیه درویش، در واقع اون تصویری که از فجایع زیست محیطی ایران ارائه دادید به قول گفتنی حدیثی است یکی پر آب چشم، سیاه‌تر از آن هست که در واقع در تصور شنوندگان بنده و شنوندگان بگنجه. حالا پیش از پرداختن به موضوعات دیگه، پرسشم اینه که چرا چنین شده؟ چرا محیط زیست ما، این بحران‌های محیط زیستی در واقع از بحران فراتر رفته به فاجعه انجام میده؟ همین مثال هایی که زدید، حالا من بنده اضافه کنم نشست 30 سانتی متری دشت تهران، وسیع تهران، یا ها کذا منطقه وسیع اصفهان، دشت اصفهان، یا پیش از آن دشت رفسنجان، همه اینها گویای فجایع هست. چرا چنین شده؟ منظورم اینه که آیا مسائل طبیعی دخیل هستن یا مدیریت انسانی در اون مسئله؟
کاملا مدیریت انسانی، یعنی من ازش تعبیر میکنم به خودسالی مدیریتی. اتفاقی که در ایران افتاده اینه که ما چیدمان توسعه‌مون رو بر بنیاد مزیت‌های نسبی و طبیعی کشور طراحی نکردیم. ما رفتیم به سمت در واقع انتخاب یک آرمان غلط برای توسعه و اونم خودکفایی در بخش کشاورزی بود، بدون اینکه متوجه بشیم کشوری که در عرض 35 درجه شمالی یعنی در روی کمربند خشک جهان قرار گرفته، کشوری که میانگین ریزش‌های آسمانیش کمتر از 1/3 میانگین جهانی و تبخیرش بیش از 50% میانگین جهانی، نباید چیدمان توسعه‌اش رو بر اساس وابستگی بیشتر معیشتی به سرزمین تعریف بکنه. این کشور مزیت‌های نسبیش در حوزه استحصال انرژی‌های نو، انرژی خورشیدی، بادی، زمین‌گرمایی و جذب مدی بود. این کشور باید می‌رفت به سمت توسعه و ترویج و رونق بخشیدن به آن گروه از کسب و کارهایی که اصطلاحاً بهش کسب و کارهای سبز گفته میشه که کمترین وابستگی معیشتی به سرزمین رو داره، از جمله تقویت زیرساخت‌های توریسم فرهنگی، تاریخی و همچنین اکوتوریسم یا طبیعت‌گردی مسئولانه. ما باید می‌رفتیم به سمت بالفعل کردن استفاده از 4600 کیلومتر مرز آبیمون با کشورهای همسایه. ما باید استفاده می‌کردیم از موقعیت استراتژیک جغرافیایی این کشور که زمانی قلب جاده ابریشم ازش رد می‌شد و ما متأسفانه این مزیت‌های ترانزیتی، تجاری، بازرگانی رو جدی نگرفتیم و در عوض رفتیم به سمت این که به هر قیمتی در برخی از محصولات کشاورزی به خودکفایی برسیم، ظرفیت برداشت از سفره آب زیرزمینی رو در نظر نگرفتیم، چشممون رو بستیم بر روی حفر چاه‌های متعدد عمیق و نیمه عمیق و همچنین سدسازی‌های بی‌رویه و این نظام هیدرولوژیکی حوضای آبریز ما رو برهم ریخت. حقاقی محیط زیستی رو ما در نظر نگرفتیم و سبب شد تا ما با بزرگترین بحران در کشورمون روبرو بشیم.
بله، بحرانی که در واقع تراخوش با هم خواهند سوخت.
بله.
ولی آیه درویش، پرسشم اینه که با توجه به اینکه مسئولینی که در واقع تصمیم ساز هستند و تصمیم گیر آشکارا و بی‌پروا از ذبح به قول شما موازین اخلاقی محیط زیستی در پای مصلحت‌های اقتصاد بازار سخن می‌رانند. نمونه‌اش حالا اشاره بکنم، همین جاده‌ای که می‌خواستن در جنگل ابر بسازن، یا همین واگذاری آشوراده برای اجرای طرح‌های گردشگری. با این حساب آیا امیدی هست که در واقع این نگاه به اکوتوریسم باعث نجات محیط زیست ایران بشود؟
اگر امیدی نبود که من الان اینجا نبودم. من الان در واقع با همین امیدی که دارم کار میکنم، فعالیت میکنم. ببینید وقتی که مجموعه پکار در سال 84 سازمان حفاظت محیط زیست رو ترک کرد، ما 630 NGO محیط زیستی در این کشور داشتیم. فضای سنگین امنیتی که در طول 8 سال دولت‌های نهم و دهم بر کشور حکومت کرد باعث شد که جو یأس و سرخوردگی بر بسیاری از تشکل‌های مردم نهاد حاکم بشه و تعداد NGO محیط زیستی هم به 420 تا کاهش پیدا کرد. یعنی 210 تا از NGO محیط زیستی عملاً از بین رفتن و از اون 420 هم خیلی هاشون فقط روی کاغذ باقی موندن، ولی عملا فعالیت آنچنانی نمی کردن. اما در طول همین یک سالی که دوباره مصمی ابتکار برگشته و من مسئولیت آموزش و مشارکت مردمی رو در سازمان حفاظت محیط زیست بر عهده گرفتم، تلاش کردیم تا نگاه امنیتی از روی فعالیت NGO ها کاهش پیدا کنه. جلسات متعددی گذاشتیم تا اینکه مردم واقعا باور بکنن که میتونن بخشی از مسئولیت‌ها و شهروندی خودشون انجام بدن. اقداماتی که الان ما می‌خوایم انجام بدیم اینه که صدور کارت همیار محیط زیست رو در اختیار شبکه‌های NGO قرار بدیم. کار دیگری که داریم انجام میدیم اینه که داریم آموزش محیط زیست رو می‌بریم به سطح پیش‌دبستانی و دبستان و مدارس راهنمایی متوسطه. در شرایطی ما میتونیم امیدوار بشیم به آینده این کشور که مدیران این کشور بر روی میز و نیمکت‌های درس بخونن که بهشون فهم اکولوژیک یا سواد محیط زیستی اهدا بشه. این تغییر رفتار باید از بچگی در وجود و بطن و یاخته سلول‌های دختران و پسران ایرانی تزریق بشه تا ما امیدوار باشیم در آینده صاحب رؤسای جمهوری نباشیم که آشکارا بیان بگن محیط زیست نباید سد راه توسعه باشه. این محیط زیسته که پشتوانه اصلی توسعه است در هر کشوری. این محیط زیسته که کمک میکنه به این که حال مردم خوب باشه و حال مردم وقتی خوب باشه به روی هم لبخند میزنن، لازم نیستش که به روی هم تیغ بکشن.
بله آیه درویش، به عنوان یک کارشناس محیط زیست، در واقع این نگاه مهربانانه ای که شما به محیط زیست و کارشناسانه ای که شما به محیط زیست دارید، ولی در عین حال یک نیروی عظیمی هم هست که فعالین محیط زیست را در واقع متهم به این میکنه که مخالف توسعه اقتصادی در ایران هستند. پرسشم اینه که راه توسعه پایدار چی هست که در واقع به محیط زیستم لطمه‌ای وارد نکنه؟
راه توسعه پایدار استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته که این راه رو رفتن. مگر در همین لندن چند هزار نفر از آلودگی نمردن در دهه 50 و 60؟ الان لندن هواش یک دست تمیزترین هواهاست. چه اتفاقی افتاده؟ ما بیاییم از همون تجربه استفاده بکنیم، درها رو باز بکنیم، به روی بقیه کشورها لبخند بزنیم، با دنیا قهر نباشیم، از تجربیات دیگران استفاده بکنیم، از ظرفیت علمی و سرمایه‌های انسانی ایرانیان استفاده بکنیم، سرمایه اجتماعی این کشور رو پاس بداریم. اگر که ما اعتماد بکنیم به مردم و اجازه بدیم تا مردم حلقه حد واسط حاکمیت و جامعه محلی باشن، همین NGO ها منظورمه، وقت بسیاری از کارهای بزرگی که شاید الان در حد یک رویا و آرزو باشه تحقق پیدا میکنه. اگر نه چه کسی باور میکرد حالا به چمجان امسال 2300 هکتارش دوباره آب داشته باشه، تالابی که در استان قرار گرفته که همه 10 تالاب اصلیش خشک شده. این فقط همین قدرت مردم و افرادی مثل سیروس زاره بودن که تونستن این تالاب رو احیا بکنن و ما کارهای بزرگی مثل این کار میتونیم به کمک مردم انجام بدیم. توسعه پایدار واقعی در این کشور موقعی اتفاق میفته که ما صاحب جامعه‌ای باشیم که نه تنها برای تمام آحاد جامعهش فارغ از رنگ پوستشون، نژادشون و دینشون فرصت‌های برابر شغلی و اجتماعی ایجاد کنه، بلکه برای همه زیستمندان ساکن در این سرزمین، اهم از این که حیوان باشن یا گیاه باشن، حرمت حیات قائل باشه و اجازه بده تا اونها هم زندگی در خورشون داشته باشن. این چیزی نیست جز همون آموزه‌ای که بهش میگوین امروز بیودموکراسی یا زیست سالاری. اما این بیودموکراسی برای فرهنگ غنی ایران نباید نکته تازه‌ای باشه، وقتی که بیش از 1000 سال پیش فردوسی بزرگ میگه سیاه اندرون باشد و سنگدل، چه خواهد که موری شود تنگدل. فردوسی میگه تو زمانی هموطن من هستی، تو زمانی میتونم اسم تو بذارم ایرانی، که به نحوی زندگی کنی که امتداد زندگی تو هرگز حتی آزاری به یک مورچه نرسونه. این یعنی همون بیودموکراسی که امروز غرب بهش رسیده. تلاش ما اینه که همین اشعار رو وارد کتاب‌های درسی بچه‌هامون بکنیم، تا این بچه‌ها متوجه بشن تو چه سرزمین و تو چه فرهنگ پر افتخاری دارن زندگی می‌کنن. بسیار امیدوار هستم که نسل آینده، همین کودکان امروز، بتونن بسیاری از مشکلاتی که ما نسل امروز و پدران ما به وجود آوردن رو حل بکنن. و من فکر می‌کنم که همین رشد شگفت‌انگیز NGO‌ها و حضور معنادار مردم در صحنه‌های تصمیم گیری کمک میکنه به این که این نسل در پیشگاه آیندگان بتونه کلاهش بذاره بالا و با افتخار از خودش نام نیکی باقی بذاره.
درود بر شما، امیدوارم چنین باشد. آیه درویش، جا داره که اینجا این پرسش رو مطرح بکنم که با توجه به اینکه اشاره کردی به نقش مردم در حفظ محیط زیست و در واقع دفاع از آن و حمایت از آن، متاسفانه یک نگاهی حاکم هست به این موضوع، در واقع با نگاه سیاسی امنیتی نگاه میکنه. مثلا به عنوان مثال میتونم خدمتتون عرض بکنم، فرضاً تشکیل زنجیرهای انسانی در دفاع از کارون، زاینده رود، دریاچه ارومیه یا دفاع جانانه از کوهشاه باف، حضور مردم رو در واقع چی میگم بر نمیتابند. در این رابطه نظر شما چی هست؟ چرا باید به یک مسئله محیط زیستی که در واقع اینقدر حیاتی هست نگاه سیاسی و امنیتی داشت؟
من اشاره کردم به اینکه این نگاه سخت امنیتی متاسفانه وجود داشته و الان در واقع درس تلخی که حاکمیت از این نگاه گرفته اینه که سرمایه اجتماعیشو از دست رفته میبینه. اما الان نشانه های امیدوار کنندهی وجود داره برای اینکه آشکارا نشون میده که میخواهن آب رفته را دوباره به جود برگردانن. الان فرایند ثبت یک NGO کمتر از 31 روز کاهش پیدا کرده، در صورتی که NGO های فراوانی بودن که حتی 2 سال در نوبت بودن. اینها اون اتفاقات خوشایند و میمونیه که نشون میده که ما میتونیم همچنان امیدوار باشیم به این که مردم نقش تاریخی خودشون رو برای بهبود شرایط کشور ایفا بکنن. همین ماجرای کوهشا که بیش از 1100 نفر رفتن تو ارتفاع 3800 متری و موفق شدن تا جلوی یک حرکت ویرانگر که میتونه سرچشمه در واقع اصلی ترین رودخانه رو در جنوب شرقی کشور ما نابود بکنه، مؤید این نکته است که ما واقعا مردم خوبی داریم، مردم آزاده‌ای داریم که اگر بهشون مجال بدن از تمامیت این آب و خاک دفاع میکنن. این اتفاق برای حفظ باغ اکولوژی نوشهر افتاد، این اتفاق برای توقف کارخونه های آلوده کننده در زنجان رخ داد و همطور که اشاره کردید کمربند انسانی که در اطراف کارون رخ داد باعث شد که سازمان حفاظت محیط زیست با هر نوع طرح انتقال آب به بهانه توسعه کشاورزی یا توسعه صنعت مخالفت بکنه، یک دستاورد بزرگیه. همین الان سازمان محیط زیست تمام قد جلوی احداث جاده ابر گرفته، جلوی احداث سد خرسان گرفته، جلوی احداث سد شفارود گرفته و اینها کارهای بزرگیه که اصلا بی سابقه است.
آیه درویش، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
بسیار ازتون ممنونم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.